الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الشيخ خديجة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الأسر، أكرمنا بنور الفاح، فافتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، وصل على محمد وآله الطاهرين. خب، بحث در موضوعیت پیدا کردن موضوع بود برای علم اصول، که از جمله چیزهایی که گفته شده است ادله اربعه است که مشهور تا زمان صاحب قوانین که نقل کردند، یعنی و خودشون هم فرمودن، گفتن ادله اربعه به ماهی ادله، به ماهی ادله یعنی با فرض ثبوت حجیت براشون و اینکه اینا حجت هم نه ذواتشون. صاحب فصول به خاطر ایرادی که وارد کرده عدول کرده و گفته نه خیر، باید بگوییم ادله اربعه به ماهیه، یعنی به ذواتشون، نه به ماهی ادله. وجه اشکالی هم که کرده اینه که در اون جاهایی که جاهای مهمی هم هستن از علم و اصول، میبینیم بحث از خود دلیلیته، یعنی محمولی که داریم ازش بحث میکنیم اصل حجیته و اصل دلیلیته که میخواییم ثابتش بکنیم مثلا برای خبر واحد. خب اینجا وقت دیگه وفق نمیره با اون مطلب که گفتیم موضوع ادله به ماهی ادله است، یعنی با فرض ثبوت حجیت براشون، چون که موضوع علم باید صادق باشد بر تمامی موضوعات مسائل. خب پس اگر بخوایم فرض صدق بکنیم، یعنی انطباق موضوع علم بر موضوع مسئله، لازمش این است که این خبر واحد را مفروض الحجیه قرار بدیم. اگر مفروض الحجیه قرارش دادیم، اون وقت حمل حجتون حمل بکنیم برش، یعنی چه؟ بریم خبر واحدی که فرض شده حجیتش، حالا میخواییم اسقاط کنیم حجیتش را. یه چیز بیمعنیه و همون ضروریه به شرط المحمول میشه که غلطه. و اگر که اینجا دیگه پس مجبور میشیم، الان صاحب فصول با این روال پیش میاد که دیگه مجبور میشیم که اینجا را دیگه بگذاریم ازش، یعنی بگوییم که اینجا یه خبر واحد موضوع بحثه دیگه، خبر واحد به ما هو حجتون نیست، ذات خبر واحده. ذات خبر واحد که شد که بتوانیم حجتون را برش حمل بکنیم، این که شد خون وقت موضوع دلیل برش ثبت نکرده. چون شما گفتید که موضوع دلیل الا و لابد ادله اربعه هستن به ماهی ادله، خواهد به ثبت میکنه. وقتی که صدق نکرد، لازم میاد که چون هر مسئله ای که موضوعش مصداق موضوع علم نباشد، خود به خود از علم خارج میشود، پس که داخل در متن علم نیست، خارج شد. کجا قرار میگیره وقتی که خارج شد؟ میره تو مقدمات استطرادی میشه و جز اون مبادی میشود که مبادی تصدیقیه هستن. چرا؟ چون اینجا وقتی ما بحث میکنیم که آیا خبر واحد حجت هست یا نه، این به ما کمک میکنه در این که بفهمیم که خبر واحدی یعنی سنت به ما و حجتون وجود داره، وجود داره، یعنی اثبات میکند وجود خبر واحد با وصف حجیت را در خارج. خب این دیگه از مبادی تصدیقیه میشه، چون مبادی تصدیقیه هر نوع تصدیقاتی هستند که مفید باشند در علم، اینم یک تصدیقیست، نمیگیم خبر واحد حجت، خود تصدیقه، تصوری کنی تصدیقی است که کمک میکند به ما در علم. ما این است که مثلا میگیم ما موضوع علم اصول ادله اربعه، های ادله اربعه به وصف دلیلیت آیا در خارج وجود دارن یا نه. خب وقتی حجیت خبر واحد ثابت کردیم، ثابت میشد که بله وجود دارن در خارج، چون خبر واحد بالوجدان وجود داره، وصف حجیتش هم که ثابت کردیم وجود خارجی داره. پس ما علم پیدا میکنیم که این یکی از ادله اربعه که عبارت است از خبر واحد در خارج وجود داره، با وصف حجیت وجود داره. خب پس این خوبه از این جهت، اما در حد چی؟ در حد مبادی تصدیقیه علم. جزء مباحث خود علم نمیتواند باشد. چرا؟ برای اینکه شرط مسائل خود علم این است که موضوع علم برشون صادق باشه، و حال آنکه اینا اینجا این خبر واحد، ذات خبر واحد که دیگه شما قرار دادید، این مصداق موضوع علم نیست، چون موضوع علم رو هم فرمودید که عبارت است از به ماهیت الله. و حال آنکه اینجا موضوعتون شد خبر واحد، ذات خبر واحد موضوع شد، نه به ماهیت هو حجتان. پس بناهن علا ذالک، اگر بگوییم به خاطر اینکه اون این طرفش را درست کنیم اون طرفش خراب میشه، اون طرف درست کنیم این طرف خراب میشه، چطور؟ برای اینکه اگر بخواییم موضوعیتش را درست بکنیم که مصداق از این جهت خراب نشه، مصداقش بکنیم برای موضوع علم، خب باید خبر واحد به ما و حجتون دیگه منحوظ بکنیم. اگر این طرفش را درست کردیم دیگه حمل حجتون برش صحیح نیست، محمول از دستمون میره، خراب میشه. اون وقت محمول را باید چیکار بکنیم؟ یا بگیم قضیه ضرورت به شرط محمول خو غلط، یا تبدیلش بکنیم حجتون را به موجودان، یعنی خبر واحد به ما هو مفروض الحجیه آیا موجوده یا نه، یعنی تعمیل بکنیم در بحث. مضافم به اینکه تعمیل هم بکنیم بازم رد نمیشیم. چرا؟ چون که هیچ وقت بحث از اصل وجود به مفاد کانه تامه بحث از عوارض نیست. خب ما گفتیم که باید بحث بکنیم از عوارض موضوع که مدر موضوعات مسائل هم. خب بحث از اصل وجود آیا از عوارض نه، خیر، مفاد کانه تامه است و هیچ فایده ای نداره. پس بنابراین علی کل تقدیر اینجا عرض میشه بعد خدمت شما بار بار نمیشه، و نتیجه چه میشه؟ نتیجه این است که شما بیایید از اصل مطلب دست بردارید، یعنی موضوع علم و اصول را ادله اربعه به ماهی ادله قرار ندید، بلکه ذوات ادله بدون این وصف حجیت. اگر این طور شد اون وقت دیگه مشکلی پیش نمیاد. چطور؟ از بقای خبر واحد از مصادیق عرض میشه موضوعی که نه، این هم نمیشه، این از مسئله نمیشه، بلکه از عوارض باشه. تشخیص مصادیق موضوع این از عوارض نیست، عوارض حالات. خب میگم نه کجا چی تو مطرح کرده، یعنی در رسائلی تو گفته خب آقای سبحانی ای در رسائل پس همه این طور میگوینه، بگم آقای سبحانی هم که حریزه خود یه نفره. ما میزانمون در علم اصول از قوانین به بعد قوانین و رسائل شیخ و کفایی آخوند و اینا را میگن که چه گفتن، و اینا کتب اصلی یک کسی گفته. خیلی خب باش، بله یک کسی فرموده کافی هم نیست، برای این که در مسائل علم باید بحث بشه از چه؟ از عوارض موضوع علم. عوارض یعنی چه؟ یعنی صفات طارئه. اما تشخیص مصادیق حالات طارئه بر موضوع نیستن. این بعیده که بتوانیم به این طریق حل بکنیم مثلا را. عرض می شود خدمت مواصلات شما. عوارض، عوارض و حالات، حالات خارجه ای از ذات، این که ای فلان چی مستاقشه یا نه. مثلا فرض کنین موضوع بحث انسانه، وقت بحث میکنین که الانسانو ناطقون، الانسانو متعجبون، الانسانو ضاحکون، خب اینا عوارض هست. اما بگوییم آیا زید از مصادیق انسان هست یا نه، این از عوارض انسان حساب نمیشه. و مصادیق موجودات خارجی هست، چیزی مصداق هست یا نه، چه ربطی داره که از عوارض باشه؟ عوارض مصداق نیست، خود مصداقه. خب ایشون خود مصداق کلن یعنی چه؟ عوارض مصداق بحث موضع بحث ما نیست. آقای سبحانی که عوارض مصداق رو نگفته. آقای سبحانی که الان ایشون سوال که بگوش بده جواب دادم، متوجه نمیشید. عرض میشد ایشون که از آقای سبحانی نقل کردن، ما هم جواب با اوین داریم میدیم. اینم موضوع بحثش این است که خود خبر واحد آیا مصداق هست برای کلی ادله به ماهی ادله یا نیست. بس از عوارض مصداق نیست، بس از خود مصداقیته. توجه فرمید؟ یعنی شما میخواد علی مرتب دیگه بگید یا راجع به همون بحث میکنین؟ راجع به همون مطلب یا چیز دیگه؟ خب راجع به اون مطلب نیست. اون مطلب همین بود که گفتم دقت بکنید که مرزا قاطی نشن. این مطلبی که ایشون گفت اصل مصداقیت. خب این مطلبی که ایشون نه، ما همون داریم بحث میکنیم. نگوش بری داده بود دیگه، زیاد طولش ندید. بحث از مصداقیت مصداق. ببینید یه سال سال این است که ما باید در علم بحث بکنیم از عوارض هیچ کلی. اگر ما بیاییم کلی رو بحثی طور بکنیم که آیا زید امر از عوارض کلی، از مصادیق کلی هستان یا نه، آیا بحث از عوارض کلی کردیم؟ جواب نه. والسلام. تشخیص مصادیق یک کلی عوارض کلی نیستن، چون که مصداقیت مصداق که عوارض بر کلی نمیشه. مصداقیت مصداق وجود کلی است در خارج به انضمام یک جزئیاتی. از عوارض نه، چرا برید سر مثال؟ شما برید سر همین ما نحنفی که دیگه خیلی دور نریم از بحث. ما نحنفی موضوع چه بود؟ خواه حالا بحث در کنیم الان سر کیه میتراشیم؟ نه خیر، حرف قوانین بود. ببین فرطی از مطلب از وحیه داری مشکال میکنی که ایش ربطی مطلب نداره. ما الان حرف قوانین نمیخوانیم. آیا عاشق نده؟ نه، ما سوال علکی که جواب نمیدیم. سوال با پرده آج این سوال در اول شما ببین بحث در چیه. پس چیه قبول داری؟ خب از عوارض صفاتش را پیدا، صفات خارج از مصادیق خور نه، را مرفوعون رفع حالتی که عارض میشه بر کلمه. من نه رفع حالتی که عارض میشه بر کلمه. خو جواب تونه دادم. خو اینه که آقا جون، اینه که من فهمیدم، جوابم دادم. بحث اگر اونجا عوارضی هستن که عارض میشن بر کلمه از طریق مصادیق، ایشون این مطلبی را که گفت خود مصداقیت مصداق برای کلی، نه عوارض مصداق. خو همون اول جواب تو دادم دیگه، من خودی یک ده دقیقه طولش دادی. یک مرتبه بحث از مصداقیت مصداق اینه که ما ردش کردیم که گفتیم جز عوارض نیست، اما اینکه عوارض عارض میشه بند بر کلی از طریق جزئیاتش و از اصنافش چه اشکالی داره؟ به توضیح بده چطور منظوری میشه؟ خب پس الان در خود بحث حجیت خبر واحد چطور عنوان میکنیم؟ یکی از مهمات همین بحثه. نه این توضیح بده ببینم چطور؟ از مصادیق نیست، هذا اول الكلام. خب بحث از حجیتش میکنی، او که مفروض الحجیه قرار داده عنوانه، عنوان کلیه، خب معنی که نیست همین حجیتش معلوم نیست. پس چطور مصداقیتش مفروغ شد؟ بنابر فرمایش محقق قومی کار خرابتره. خب نگرفتی مطلبه. من فرمایش محمد خمینی نه موضوع را قرار میداد ادله مفروض الحجیه. وقتی شما بحث از حجیت خبر واحد میکنی، کجا خبر واحد برات مفروض الحجیه است؟ حالا داری میخوای ثابتش بکنی، بس مفروض الثبوت نیست. اصل اشکال اینه، یه کجا میریدی بر روها؟ وقتی که صاحب قوانین ما به طالبان بحث میکنیم و او هم گفته که موضوع ادله هستن مفروض الحجیه، مفروض ثبوت الحجیه، خب تو حجیت خبر واحد که بحث میکنیم معنی داریم که هنوز حجیت مشتک داریم، میخواییم ثابتش بکنیم. پس کجا اینجا موضوع خبر واحد مفروض الحجیه هست؟ به حال اینکه الان مادم دست پا میزنیم که حجیت رو اثبات کنیم. اصل اشکال صاحب فضول اینه دیگه، هیچه این رو رو بدیم. نه از به آز ابو الحسن دیگه تو برمونه یه توضیح واضح حد ده دقیقه دادیم دیگه، اجازه فرما بس دیگه. نه 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 دیگه اجازه، اصلا غلط تر از این حرفا بحث از سکانه تا ما این هم نمیخواد بگیم. اصلا بحث از این که عوارض یعنی صفات و حالات عارضه بعد یک موضوع، یک موضوع مصداقی در خارج فلان چیز آیا براش مصداق هست یا نه، از عوارض یعنی زید که مصداق انسانه، یه حالتی این حالای زیدیتش که از مصادیق انسانه که عارض می شود بر انسان، نه مصداق بونه این عرض می شود از عوارض او کلی محسوب نمی شود، مصداقی حالا یا هست یا نیست عرض می شود. به خدا کلا باید به روش تعمل بکنیم. حالا اجازه بدید ما طبق مبنای قوم داریم بحث میکنیم، فعلا بحثمون بین صاحب قوانین و صاحب فصول. پس صاحب فصول میگوید بیایید تنازل بکنید از مطلب، از اصل مطلب، یعنی موضوع را چه قرار بدید؟ ذوات ادله، که اگر در حجیت خبر واحد میخواهید اثباتش بکنید حجیت را برای ادله، گیر نکنید چون موضوعتون دیگه ذاته، نه به ما هو حجتو. حرف صاحب فصول تا اونجا خیلی قشنگه، بحثی هم درش نیست. اما عرض کنم به خدمت باسعات شما، اون وقت با همون توضیحاتی هم که گفتیم که توضیحات استدلال صاحب فصول دیگه تکرار نکنیم، مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه اینجا آمده تو خود نفس اینه مطلب صاحب فصول ایرادی نداره، چون مطلب صاحب فصول خیلی مطلب واضحه قشنگیه، فقط آدم این کمی بایستی حسن سلیقه داشته باشه که صاحب بفهمتش دیگه، طولش هم نده. و اما ایراد آخون یک ایراد دیگه است و اون این است که بسم الله الرحمن الرحیم اصلا بحث در حجیت خبر واحد راجب چیه؟ راجب خبر واحده. خبر واحد یعنی خبر حاکی از سنت. اونجا که ما میگوییم ادله اربعه عبارت است از کتاب و سنت و عقل و اجماع، اونجا آیا مراد از سنت چیه؟ آن که جز ادله اربعه است، آیا اخبار که حکایت میکنن قول و فعل تقریر امام را، یا خود نفس قول و فعل و تقریر امام معصوم، اون محکی، اون اصلی، اون سنته؟ آخوندم استظهار میفرماید به اینکه سنتی که میگوییم جز ادله اربعه است همونه که در ردیف قرآنه. قرآن و سنت یعنی نفس ما یصدر من الامام المعصوم من القول و الفعل و التقریر لا الخبر الحاکیر. خب اگر این باشه مراد از ادله اربعه، یعنی اون سنتی که جز ادله اربعه است، خب وقت شما آدی بحث میکنید از حجیت خبر واحد، این حجیت از عوارض چی شد؟ خبر شد. خب این چه رفتی داره به سنت واقعی؟ اونی که از ادله اربعه است که شما گفتید موضوع الموصول ادله اربعه هستند، اون سنت واقعی است نه خبر حاکی. این ایراد آخون. بعد خود آخون در ادامش یک توجیه نقل می کند از شیخ. خب بره ایران می گیره بر صاحب فصول، بره یعنی بر صاحب فصول صاحب قانون همه دیگه، چون اونها هرچه که گفتن سنت را گفتن، سنت را و سنت سنت واقعی اگر شد دیگه چه ربطی به خبر واحد داره؟ پس خبر واحد موضوع علم برش منطبق نمیشه علی کل تقدیر. چه ذوات ادله بگوییم، چه ادله به مایه ادله بگوییم. خب بعد حالا این خود هم در کلمه اول بود، خیلی هم مشکل نبود، حالا بارو داریم یواش یواش میریم تو گودی، کمک بکنیم به ما بیاییم که بریم تو عمق تا حدودی، یعنی خیلی هم عمق نیست. عرض کنم خدمت شماش، آخون نقل می کند از شیخ که شیخ یه توجیهی کرده، توجیهی کرده که مطلب را درست بکنه، و اون این است که فرض را بر این میگیریم که مراد از سنت، سنت واقعیه باشه، یعنی قول معصوم و فعل معصوم و تقدیر معصوم، و در خبر واحد که ما بحث میکنیم، بحث هم میکنیم از حجیت خبر حاکی. اما با یک تأملی، این در عین این که از عوارض خبر هست، از عوارض سنت محکیه هم هست. چطور؟ شیخ فرموده برای این که مرجع حجیت خبر واحد به چیه؟ به این خبر الواحد املا، معنای حجیت خبر واحد چیه؟ اینی که مثبت سنت باشه، که وقتی زرار آمد یه حرفی زد، این اثبات کند بر ما که امام صادق همچنین چیزی فرموده. پس این معنی حجیته. وقتی این معنای حجیت شد، خود به خود مرجع حجیت خبر واحد به این است که هل سنت الواقعیه، یعنی قول معصوم و فعل معصوم و تقریر معصوم، آیا با این خبر ثابت می شود گردن ما یا ثابت نمی شود؟ پس بنابراین این حجیت خبر واحد درسته که به ظاهر از عوارض خبره، اما در لب از عوارض سنت واقعیه است. این توجیه شیخ. آخوند می فرماید که نه، به حالا دارم بگیم نه ثابت می شود، ثبوت تعبدی. حالا ببینیم آخوند در جواب می فرماید که مل مراد من الثبوت، مل مراد من الثبوت، آیا مرادتون از ثبوت ثبوت واقعی است یا ثبوت تعبدی است؟ فإن كان مرادكم من الثبوت الثبوت الواقعي، خب این ثبوت واقعی، اولا خب یه حرف نامربوطیه، چون ثبوت واقعی که سنت بخواد ثبوت واقعی پیدا، یعنی وجود تکوینی، وجود تکوینی پیدا کند به برخلیکت خبر واقعی، یه چیز معلوم الکذبیه، برای اینکه لازمش این است که خبر در سلسله علل وجود سنت واقعیه باشد، خود یک چیز معلوم البطلانیه. اما دیگه حالا آخوند هم کاری به معلوم البطلان بودنش نداره، بالاخره اگر اجر میکنه میگه آره بالاخره شما بگویید که مرادتون کدوم. اگر این مراده صرف نظر، حالا ما دیگه میگیم صرف نظر از این که معلوم البطلانه، برای اینکه هیچ وقت خبر حاکی جز سلسله علل وجودیه سنت واقعیه نیست، چیز معلوم البطلانه، ولی در این حال ایرادی که آخوند میگیره یه ایراد دیگه است، و اون این است که این ثبوت به معنی وجوده، و وجود مفاد کان تام است و جز عوارض نیست. یعنی مرجع به این شد که آیا سنت واقعیه تکون پیدا میکند، وجود پیدا میکند با خبر واحد، یا وجود پیدا نمیکند. خب این وجود، خب وجود تکوینی دیگه، این وجود که وجود واقعی از عوارضه، وجود واقعی یک شیء جز عوارض اون شیه؟ نه، جز عوارض نیست. خب این اگر که مراد ثبوت واقع، و اگر مراد ثبوت تعبدیه نه ثبوت واقعی، یعنی منظور این است که آیا خبر آیا به وسیله خبر واحد، با قیام خبر واحد، آیا سنت واقعی ثبوت تعبدی برگردن ما پیدا می کند؟ معنی ثبوت تعبدی چیه؟ اینه که ما متعبد باشیم، لازم باشه بر ما که تعبد بکنیم به وجودش، نه وجود واقعی، تعبد ما به انه موجود و نتعبد به وجوده، یعنی چه وجود واقعی داشته باشد چه وجود واقعی نداشته باشد، همچه که زراره گفت که قال صادق علیه السلام کذا، ما باید تعبد بکنیم که امام صادق گفته، سواء اون گفته باشد واقعا یا نگفته باشد، این ثبوت تعبدیه. این ثبوت تعبدی میفرماید که اگر مراد ثبوت تعبدیه، قبول داریم که جزء عوارضه. ثبوت تعبدی دیگه مثل ثبوت تکوینی نیست. ثبوت تعبدی به معنی اصل الوجود نیست که بگوییم مفاد کانه تام است، نه، یه چیز عارضیه. اما طبق صیغه بحث که ما داریم، این ثبوت تعبدی از عوارض خبره، نه از عوارض سنت واقعیه. چطور؟ برای اینکه البته ثبوت تعبدی ذات الاضافه است، یعنی دو طرف داره، یه مثبت دارد بالکسر، یه مثبت دارد بالفتح. یه چیزی هست که مثبته که اثبات می کند ثبوت تعبدی را به وجود می آورد برای یه چیز دیگه، و معلوم ذات الاضافه میشه دیگه. وقتی که از اوصاف ذات الاضافه شد، یعنی دو طرفی شد، قهرن یه لنگش تعلق میگیرد به خبر که مثبت بالکسره، یک لنگش هم تعلق میگیرد به سنت واقعیه که مثبت بالفتح. اما آخون میفرماید که این در حقیقت فقط از عوارض اینطور که ما میخوانیم، که اینجور که ما بحث میکنیم، ما خود نگفتیم که آیا سنت واقعیه با خبر ثابت میشد یا نه. ما گفتیم آیا خبر واحد حجت یا نه. معنای حجیت چیه؟ مثبتیته. معنای حجیت خبر واحد مثبتیت تعبدیه خبره برای چه؟ برای سنت واقعیه. این مثبتیت، چون حجیت یعنی مثبتیت به ثبوت تعبدی، این مثبتیت به ثبوت تعبدی از عوارض کدومه؟ ابتداعا اولا ما بذار از عوارض خبر واحد. و صیغه بحث ما این طوره، ما آمدیم موضوع را خبر قرار دادیم و محمول هم حجیت. افرض که حجیت به معنای چه باشد؟ ثبوت تعبد. ثبوت تعبدی برای خبر یعنی چه؟ یعنی مثبتیت خبر. اون وقت مثبتیت خبر لازمه ثانیاً و بالعرضه، و الا اون چرا که ما داریم در این مسئله بحث میکنیم جهت مثبتیت خبره. ما الان گیرمون سر چیه؟ سر صلاحیت خبر برای مثبتیته. یعنی میخواییم یه مقامی برای خبر درست بکنیم که این صلاحیت دارد که مثبت بشه. بعد برای چه؟ برای سنت. یا میخواییم یه مقامی برای سنت درست بکنیم که به برکت خبر واحد ثابت میشود؟ کلا. میخواییم یک مقامی برای خبر واحد درست بکنیم. فلهذا ثمره عملیات بعدا در چه ظاهر میشه؟ در این ظاهر میشه که وقتی خبری بدیم بهش عمل بکنیم. پس ما میخواییم یک مقامی درست بکنیم برای خبر. این چیزی که صیغه بحث ما هم اقتضا میکنم همینه. ما که نگفتیم هل سنت الواقعی یست متوب الفلالی، ما گفتیم آیا خبر خجده یا نه. پس بنابراین ما طبق صیغه بحثی که داریم کار به مثبتیت خبر داریم بلکست، نه مثبتیت ولی که اون لازمش خود به خود لازمی عقلیش هست، اما ما نظر نداریم به اون جهت، ما مهم نیست، ما این جهت برامون مهمه. پس بنابراین این بحث که می کنیم، این حجیت خبر واحد از عوارض خبر می شود و آخر کار از عوارض سنت واقعی. یعنی آخون به شیخ می خواهد بگوید که یه تعویلیست و الا اولا و بالذات بحث از عوارض خبره، چون ما ناظریم به جهت مثبتیت خبر بالکسر، نه مثبتیت سنت بالفتح. اون یه چیزیست که ثانیاً بالعرض خود به خود پیدا می شود، به ما هم ربطی نداره. این هم جواب آخون از شیخ. خب بعد می فرماید هازا تمام الکلام، در صورتی که مراد از سنت و ادله اربعه که میگیم کتاب و سنت و عقل و اجماع، مراد چه باشه از سنت؟ سنت واقعیه باشه. همه این بحثا که کردیم در این فرضه. اما اگر مراد از سنت در ادله اربعه که آیون میگن موضوع الموصول ادله اربعه هستن، حالا چه او شقشه؟ شق صاحب قوانینش چه صحیح شق صاحب فصولیش؟ آخون با هر دو میخواد جنگ بکنه، هر دو داره رد میکنه. چون که آخون اصلا به دخالت ادله اربعه معتقد نیست، چه به اون صورت چه به این صورت. میفرماید اگر چنون چه مراد از سنت در ادله اربعه سنت خصوص سنت واقعیه نباشد، بلکه ما یعم الحکایه باشد، یعنی اهم از سنت واقعیه و سنت حاکیه. حاکیه یعنی همین خبر واحد، خبر متواتر که حکایت میکنند. خب اگر این شد، اون وقت اون چیزی که آقایون فرمودن موضوع علم و اصول ادله اربعه هستن، این دیگه وفق میده برای این که ادله اربعه خبر حاکی رو هم گرفت و اینجا هم در بحث حجیت خبر واحد موضوع چیه؟ خبر واحده. خبر واحد که موضوع بود، خب دیگه جزء سنته، چون که از سنت را هم گرفتیم از خبر حاکی. از این بابت آخوند دیگه اینجا قبول میکند که اشکال مندفع باشد، این اشکال بخش. ولی میفرماید در مباحث الفاظ ما بحث میکنیم هل الامر للوجوب ام لا، بحث میکنیم هل النهی ظاهر فی الحرمه ام لا، بحث میکنیم که آیا کل دلالت بر عموم داره، جمع محلا بلا هم دلالت بر عموم داره یا نداره، آیا اسم جنس عرض میشه با مقدمات حکمت منتج اطلاق هست یا نیست. خب این بحث ها را میکنیم، این بحث ها را که میکنیم، آیا موضوع بحث در این موارد خصوص امر وارده در کتاب و سنته یا مطلق الامره؟ ولو صدر من العرف، اوامری که از مردم صادر میشن مردم امر میکنن، وقتی میگیم هل الامر ظاهرا فی الوجوب یعنی خصوص امر وارد در کتاب و سنت موضوع بحث ماست، تا اینکه تمام این موضوعات مسائل داخل بشن در ادله اربعه. یا اینکه امر للآیا امر ظهور در وجود داره، یعنی امر ما و امره، حالا از هر کی که صادر بشه کدوم مقصوده؟ دومی مقصوده دیگه. در این مباحث الفاظ این موضوعاتی که ما می آوریم متمحض نیستن در این که وارد خصوص مثلا کتابی حد امر کتابی باشه، امر حدیثی باشه، بلکه اهمه. وقتی که اعم شد، پس چطور عرض میشد شما میفرمایید ادله اربعه اگر موضوع شدن، خب همه موضوعات مسائل ما باید چه باشن؟ باید از مصادیق کتاب و سنت باشن. این در صورتیه که وقتی میگوییم هل الامر ظاهر فی الوجوب، هل النهی ظاهر فی الحرمه، هل فلان فلان، مراد خصوص اوامر کتاب و سنت باشه. اما اگر مراد امر اعم شد، کجا دیگه این موضوع مال کتاب و سنت بوده؟ چرا فی ادله اربعه داره؟ جنس امر مقصوده، چه در کتاب و سنت باشد چه در کلام یک بازاری باشد. پس به این کیفیت آخوند آخرین ضربه را میزند به عرض شود خدمت شما اصل مطلب که ادله، شما بخواید پای ادله را پیش بکشانید و بگویید ادله موضوعند، ادله اربعه، چه به ماهی ادله چه به زباته ها. علا کل حالم عرض کنم خدمت شما این دیگه نمیشه، برای اینکه این همه مباحث الفاظ داریم که مربوطن به متن علم و اصول، باید منتظم بشیم همه اینها استطرادیه، برای اینکه موضوعشون خصوص وارد در کتاب و سنت نیستن تا اینکه طبیعت کتاب و سنت. این تمام کلام آخوند. پس بنابراین آخون احتمال این که موضوع المصول ادله اربعه باشد رد کرد، چه ادله اربعه به ماهی ادله چه به ماهی هیه. پس خودش چه گفت؟ اولش گفت قد القدح به ما ذکرنا ان موضوع علم الاصول هو الکلی المنطبق على موضوعات مسائله المتشتته، که بعد قبلا هم کلی بحث کردیم در این که آیا یه چیز معقولی یا یه معقول نیست، بحث کردیم در این باره دیگه بر نگردیم. پس حرف آخون، فرمایش آخون که موضوع المسعود اون باشه که اون یه چیز پادر هواییه، که گفتیم آیا این جامعه کلی که میگوییم مقصود جامعه ذاتیه، آیا مقصود جامعه انتزاعیه، آیا مقصود جامعه علمانیه، چند رقم جامعه داریم، این تو اون نوشته مراجعه بکنیم، همه اینا را شرح دادم. دیگه بگذاریم، چه قبلا هم یه اشاره ای کردیم دیگه تکرارش نکنیم.
بحث میکنیم در رابطه با خبر واحد هم دقیقا همینطور در رابطه با خبر واحد
نه 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 اون موضوع بس نه. این خبری که میگیم حجت یا نه اخبار حاکی از همه معصومین او خبر ثقه در که در موضوعات یا حجت یا حجر حجت در علم اصول ازش بحث نمیشه، اون در قواعد فقهی ازش بحث میشه. اینجا که بحث میکنیم خصوص اخبار حاکی از کلمات همه معصومین هن، اونم متضمن احکام شرعیه. بله خب دلیلش دیگه، اما اصل موضوع اینه. عرض کنم خدمت شما این کل این مطلب تاریخچه مطلب که تا اینجا کفایه خوندیم، چیزی زیاد بر بحث کفایه نداشت. عرض کنم خدمت شما اینجا مرحوم شهید بزرگوار البدر الازهر و المحقق الاکبر از سید صدر ازش تعبیر کرده رضوان الله تعالی علیه، الشهید السعید البالغ اعلی درجات فضیله ناسی ما به شهاده. ایشان عرض کنم خدمت واسات شما بعد همه این آمده یه چیز دیگه فرموده، یه چیز دیگه فرموده منطق قریبه به این مطلب، چون یه مطلبی فکر کنم از خودش باشه دیگه، ندیدم من جای دیگه، ممکنم از کسی دیگه باشه، ممکنم از خودشون باشه. علی کل حال ما مطلب رو از ایشان از کتابای در کتابایشون دیدیم، جای دیگه ندیدیم. من خلا گفتم چیه سن کنیم بگم چیه که ببینیم از شاید از آقای عراقی، من در دوره نه عراقی عراقی آزیا عرض کنم که مثلا دوره قبل احتمال دادم که از آغازی ها باشه، اما بعدم رفتم تو فکر من نشدم وقت نکردم که این مقالات آغازی ها رو پیدا کنم نگاه بکنم، لذا حالا کل حال نشون فرموده دیگه، حالا دیگری هم گفته یا نگفته خیلی مهم نیست. و اون این است که دقت بفرمایید، اونا گفته بودن ادله اربعه، یا به ماهی ادله یا به ماهی ایشون میفرمایند نه تعبیر بکنید الادله. الادله یعنی چه؟ یعنی ما کار رو ادله اربعه کتاب و سنت و عقل اجماع نداریم، کار داریم به عنوان دلالت علی الحکم شرعی، دلیل بودن بر حکم شرعی، دلالت بر حکم شرعی، مثبتیت از برای حکم شرعی. خب اون وقت میفرماید که اگر یه بررسی بکنیم عرض می شود می بینیم که این موضوعات مسائل علم و اصول همشون یه همچه عنوان کلی برشون منطبق میشه. حالا یکی یکی حساب بکنیم، همگیم آیا هم ظهور در وجوب داره یا نه این ظهور در حرمت داره، خب هم چیه؟ هم از ادله است دیگه، هم که چیزیه که یصلح لان یکون دلیلا على اثبات الحکم الشرعی، نه چطور همینطور و هاکذا عام و خاص و مطلق و مقید و تا برسیم به اصالت. مثلا خبر واحد و خبر واحد حجتی یا نه خبر واحد حاکی نی، خب یه چیزی که صلاحیت داره که چه باشه اثبات کند یه حکم شرعی را، اجماع و شهرت و عرض کنم تا میرسیم به اصالت البراءه که موضوعش قبح عقاب لابیان، عقاب بل موضوعش لابیانه، لابیان مع لابیان فی موضوع لابیان یقبح العقاب، حکمم یقبح، یقبح العقاب یه حکم محموله، موضوع چیه؟ عدم البیان، و اینه اصالت البراءه است. و یا استصحاب مثلا موضوعش عبارت از یقین سابق و شک لاحق، محمولش هم عبارت است از منجزیت و معذریت مثلا یا کاشفیت. خب حالا موضوع که یقین سابق و شکل آن خود صلاحیت دارد که دلیل باشد برای یک حکم شرعی. خب به این بیان ایشون می فرماید فلنفرض یک جامعه را بین موضوعات مسائل علم اصول که عبارت است از ادله. حالا ما اینجا یک حرفی داریم و اون این است که البته این یه پرانتز کوچکیه برای هر ستا، یعنی چه یکی شو أدلة أربعة بما هي أدلة شال أدلة أربعة بما هي هي تو هر ستاشون اونجا گفتیم که حالا نکات مراجعه بکنید اونجا نکات را یکی از اولین نکاتی که گفتیم اینه گفتیم بابا جون شما وقتی به صیغه جمع میگید موضوع را خب ما میخواییم موضوع واحدی موضوع واحد باید طبیعت واحده باید باشد اسم جنسی باشد که حالت وحدانی را از دست نده تا بتواند و ما به الوحده باشد برای این موضوعات متشتته شما وقتی عملی به صیغه جمع مطرح کردید گفتید ادله اربع ادله اربع خود چهار تا دیگه و این چهار تا بودن چون خب وقت لازم میشه وقتی علم و اصول شرع علم بشه یک علم که بحث میکند حول کتاب یک علم که بحث میکند حول سنت یک علم بحث میکند حول اجماع یک علم بحث میکند حول عوارض عقل پس دینا را به یک چیز وحدانی برسانید البته ما اونجا دیگه جسارت نکردیم که بگیم که این یک اشکالیست و یک ایرادیست اونجا آمدیم گفتیم که تو به صلاح گفتیم که چی تعبیر کردیم گفتیم اینجا های اون چه فرمودن ادله اربعه لابد خودشون متوجه این نکته بودن بالاترین شاخصه ای که باید رعایت بشود در موضوع یک علم جهت وحدتشه تا بتواند جامعه شتات موضوعات مسائل باشد پس این با وصف جمع بودن اونم اربعه بودن چطور سازگاره؟ اون وقت اینطور معنا کردیم گفتیم مراد جنس و دلیله جنس و دلیل القابل انتخاب جنس و دلیل در خارج مصادیقش منحصرن در چهار تا جنس دلیل اون که میگن ادله اربعه نه این که حالت ملا نقطی بشی همین چهار تا را با وصف چهار تا حفظ بکنی و اگه با وصف چهار تا حفظ کردی نمیتوانن چتر وحدتی بشن برای همه مسائل بلکه چهار تا موضوع میشن و وقت میشن چهار تا عین پس لابد مرادشون عبارت است از طبیعت الدلیل مثل چه؟ مثل طبیعت الشمس جسم نیر عالم یکی بیش نیست منتها مصداقش در خارج یکیه اینجا مقصودش این بوده که طبیعت الدلیل المعتبر طبیعت الدلیل المعتبر که یکیه یک جنسه منتها در خارج مصادیقش منحصرن در چهار تا مقصود خود مصادیق اربعه به ماهی اربعه نیست و الا خب برای ما نتیجه نبوده بلکه مقصود او اصل طبیعه است اصل طبیعت الدلیل اصل طبیعت دلیل معتبر خب بله تصادفا مصداقش در خارج چهار تا خب باشه چهار تا یا ده تا و کار به مصادیق نداریم اصل طبیعه باید موضوع باشد تا بتواند محقق وحدت باشد در این مجموعه چیز خب این یک نکته است نکته دیگه اینه که ملاحظه بفرمایید ما وقتی که گفتیم حالا از چهار تا بودنش هم صرف نظر میکنیم یکی وقتی که شما گفتید مثلا کتاب موضوع علم اصوله اون وقت یه جا بحث میکنید از اوامر به فرضم که مراد اوامر کتاب باشه که ما او اشکال آخوند هم دیگه صرف نظر کنیم یه جا بحث میکنید از نواهی یه جا بحث میکنید از عمومات یه جا بحث میکنید از مطلقات اینها رابطه شون با کتاب رابطه جزء و کله نه رابطه مصداق و طبیعت خب بخشی هم اوامر کتاب جزئی هستند از کتاب نواهی کتاب جزئی هستند از کتاب عمومات جزئی هستند از کتاب و همچنین مطلقات و غیر ذلک مجملات و مبینات و فلان و فلان رابطه موضوع علم به موضوعات مسائل رابطه کل و جز باید باشد یا رابطه طبیعت و مصادیق باید رابطه طبیعت و مصادیق باشد پس این که میگوییم ادله اربعه کتاب سنت عقل اجماع اگر مراد از کتاب کل قرآن باشه که شامل از برای اصناف مختلفی است یکیش اوامره یکیش نواهی یکیش فلان یکیش فلان اون وقت این اوامر نواهی که ما بحث میکنیم خب اجزایش میشوند نه مصادیقش اونجا هم یک نکته دیگری است که گفتیم که اینها باید در توضیح کلمات اعلام بیاد اصلا کسی متذکره شاید آقایون از باب وضوحش دیگه متعرض نشدن ما در صدد جسارت نیستیم و الله لازم بود این مطلب گفته بشه خب یه نکته واضحی است پس چطور اینجا ما میگوییم عرض میشه خدمت واجه کتاب و سنت عقل اجماع بعد نیم منطبقش میکنیم بر مسائل بر موضوعات مسائل علم و شعور؟ از این جهت هم باید طبیعت ساریه ای درست بکنیم، یعنی بگوییم مراد از کتاب کل مرکب کتاب نیست، بلکه مراد از کتاب چیه؟ نه کل آیات الاحکام هم فاضله داره، هم مرکبه نسبت کل جز میشه، بلکه مراد طبیعت ساریه است. بل همون آیات الاحکامش هم طبیعت ساریه است، طبیعت ساریه من الکتاب بودن، یعنی کونه من جنس القرآن، کونه مما نزل علی النبی. آیات نازله علی النبی تمامشون طبیعت قرآنیت دارن، ولذا وقتی گفتن که مثلا دست اگر آدم جنب نباید دست به قرآن بزنه، یعنی دست به همش بزنه یا به یک کلمه شاید دست زد حرامه؟ به یک کلمه شاید حرامه. چرا؟ فحالا که گفتن یحرم مس المحدث، مس المحدث للکتاب، پس اینجا چطور؟ یعنی به همه کتاب تقریبه یا یه جزء کوچکش باشه هم حرامه، یه جزء کوچکش هم حرامه. چرا؟ چون طبیعت قرآنیت ساریه در ضمن تمام اجزا. چرا؟ چون کل جزء این جزء نش نازل من الله علی النبی، پس مراد همون جهت نازل علی النبیه، یعنی اون جهت قرآنیت، او طبیعت نازل بودن از جانب خدا بر پیغمبر، این مقصوده. این یک طبیعتی است که ساری است در ضمن تمام آیات و کلمات قرآن. در مورد حدیث هم همونطور باید بگیم، مراد از سنت به اجمع احادیث که نباید باشه، بلکه مراد عبارت باشد از کل حدیث حدیثه، امرش تنها سنت، نهیش تنها سنت و هاکذا. پس ارجاعش کنیم به طبیعت تا اون که چه بشه؟ نسبت ما بین موضوع علم و موضوعات و مسائل نسبت طبیعت باشد به مصادیق، نه نسبت کل به جز. این هم نکته دیگر. و نکته سوم اینجا، نه جنس جنس ما نزل علی النبی، جنس ما نزل علی النبی مقصوده. یعنی این جنس ما نزل تک تکی کلماتش نزل علی النبی یا نه صدق میکنه دیگه. فقط جنس ما نزل که شد مثل جنس آب میشه، جنس آب صادق علی کل قطره کما انه یسلق علی الاقیانوس. نه میگم ز قرآن مراد نباید باشه، مرادشون اونها قرآن خواه نگفتن، گفتن ادله اربعه. یکی یکی از ادله اربعه دیگه نباید بگویی کل قرآن، باید بگویید که جنس قرآنیت، جنس قرآنیت که عبارت است از همون صفت نازل علی النبی من جانب الله که حتی حضور دارد و وجود دارد در کل کلمت من کلمات القرآن، لأنها نزلت من لأنها وحی، کل کلمت کلمت وحی قرآنی است یا نه. این مراد باید طبیعت ساریه، یعنی این که بگوییم مراد وحی قرآنیه، و این یه وحی قرآنی هم یک جنسی است، مثل یک اسم جنسی است، مثل یک طبیعتی است که سار کی تمام الکتاب من اولی الی آخره. خب حالا دیگه خود چون که تو خودشون اینا که قائلن به این مطلب قبول دارن که طبیعت، این که موضوع علم و علم باید طبیعت باشه نسبت به موضوعات مسائل، نکن نسبت به خود ما با اینا الان بحث میکنیم، با اینا بحث میکنیم که خودشون قبول دارن این مطلب رو. پس فلیکن مرادشون از قرآن کل الکتاب به اجمعه نبوده، بلکه چه بوده؟ روح بلسه طبیعت وحی قرآنی. وحی قرآنی یک طبیعتی است که صار فی جمیع کلمات الآیات و فی جمیع آیات الکتاب. ولذا هم وقتی میگوین که یحرم محصول محدثه مسئول جنوب مثلا للقرآن، نه یعنی همه قرآن با هم، حتی کل کلمه کلمهش، حتی نقطهش، انگوش بزند به یک نقطه از این کلمات حرام. سبت شرفه بر الان دوباره بشه شخصی باردی عرض می شود نگفتن که ادله اربعه اینا موضوع علم هست. سوال می کنیم ادله اربعه چیه؟ خب جواب هم تک و متعارف گفته می شود قرآن است و سنت و عقل و علم. قرآن چیه؟ اگر قرآن را طبق ظاهرش معنا کردیم به کل کتاب، اون وقت این نسبتش با اوامر علم اصول، اوامری که در علم اصول موضوع قرار گرفتن، خب نباید اون موضوع صدق بکند بر موضوعات مسائل؟ یکی از موضوعات مسائل شما مگر اوامر نیست؟ نواهی نیست؟ این اوامر و نواهی نسبت به کل قرآن جزء و کلن یا طبیعت و مصداقن؟ اگر بنا شد که کل قرآن مقصود باشد از ادله اربعه، خود جزء و کلن دیگه. بعد چه گفتیم در جواب؟ بعد گفتیم که مراد از قرآن طبیعت ساریه باشد. طبیعت ساریه در ضمن اوامر هست، طبیعت ساریه در ضمن نواهی هست و هکذا. ده حالا دیگه چه کار به جغرافیا داریم؟ ما حالا که بحثمون در علم اصوله عرض میشه، نخیر در جغرافیا هم اون اشتباه، اون قضیه کل و جز در خود جزء جغرافیا و تاریخ هم قابل قبول نیست، اونجا هم طبیعت و فرده. بذار اون بگم یه بحث دیگر و همونم. بله در طب هم که بدن انسانه هم مراد یعنی عوارض کل بدن، و حالا اینجا تو آدم چشم درد گرفت، چشمش تنها درد کرد، این جزء علم طب نیست؟ اونجا هم مراد کل ترکیب و مماه و ترکیب نیست، همون طبیعت ساری است در همه این موارد. پس بنابراین عرض کنم به خدمت با ساعت شما، برگشتیم بعد از این توضیحات، برگشتیم به فرمایش علامه صدر رضوان الله تعالی علیه که دیگه نمیخواد یه علامه هم نیست، برگشتیم به علامه فرمایش علامه صدر که عرض کنم به خدمت با ساعت شما، ادله یعنی کار به ادله اربعه کتاب و سنت و عقل و اجماع نداریم که اون اصطلاح باشه، مقصود از ادله خود وصف دلیلیته، یعنی کل ما یدل علی حکم شرعیه. خب میبینیم تمام موضوعات علم و اصول این صلاحیت را داره، چون اول بحث میکنیم اوامر، نواهی، عمومات، مطلقات، مجملات، مبینات، تا میرسیم به خبر واحد، شهرت، اجماع، همینطور پیش میریم که توضیح دادیم خدمتون. اینها همه میتوانند مصداق باشند برای طبیعت الدلیل دیگه. اینجا هم این مطلب را گفتم چون یادم آمد چه ایشون هم گفته ادله بازم غفلتیه. خب یه ادله نماید بسید رو جمع مطرح بشه، موضوع هر علمی باید یک طبیعت وحدانی باشه. پس مراد ایشون هم از ادله همون چیه؟ طبیعت دلیلیته. خیلی خوب. بله دلیل این حجت، فحجتا صلاحیت دارن که حجت باشن برای یک حکم شرعی. و اما جوابی هم که داریم امشب بحث تمام بکنیم، هرچند خیلی طولانی شد، عبارت است از این که دقت بکنید اینجا این وصف دلیلیت زائیده از ذات موضوع نیست، زائیده از محموله. امر اگر ندونیم معناشیه چطور عرض می شود دلیل می شود و دلالت می کند و حجت می شود ثابت می کند مثلا یه حکم شرعی را؟ بلکه هم به معنای فعل مضارع ما چه می دونیم؟ خود ذات هم به ما هو امرون که این صلاحیت را نداره. الامرو محمول شیه ظاهرون فل وجود، خود امر لا اقتضاست بی نفسه. امر صیغه امر به ما هو هو لولا ظهورو فل وجود، آیا مصداق دلیل هست و ادله؟ این چیزی که به اثبات میرساند دلیلیتش را برای ما بکرسی می نشاند چیه؟ محمول ماست، خیر های محمول ظاهران فل وجود. در نمایی می بود النهی ظاهران فل حرمه، ذات النهی به ما هو هو دلیلون، یا از برکت ظهورش در حرمت که محمول ماست این عنوان دلیلیت گیرش میاد. میدونیم خبر الواحد حجتو، ذات خبر به ما هو خبرون اعتبار دلیلیت را داره یا از برکت حجتان این اعتبار گیرش میاد؟ یقین سابق و شک لاحق به ما هو، و اگر شارع معتعیدش نکرده بود میتوانست حجت باشه یعنی دلیل باشه؟ نه، وقتی که شارع میازش در قالب استصحاب میگوید به یقین سابق داشتی و شک لاحق، این یقین منجزه با این محمول، این یقین سابق و شک لاحق این اعتبار دلیلیت را پیدا میکنه. پس اعتبار دلیلیت در ذات موضوع به ما هو هو نیست، بلکه یک حیثیتی است که گیرش میاد بعد از فرض ترتب محمول، که ظاهرا فی الوجوب و ظاهرا فی الحرمه و حجت و کذا و کذا باشد و اضافه از ناکی تو باشه. همون بحثی بود که قبلا راجع به علم نحو کردیم که گفتیم ماله که اون چه که اینجا مهمه، این نتیجتا این عنوان دلیلیت چه شد؟ این عنوان دلیلیت و ادله یک عنوان موضوعی نشد، این عنوان چه شد؟ یک جامع محمولی شد تا اینکه جامع موضوعی باشه، چون یک چیزی شد که منتزع و متفرع بر ترتب محمولات، و حال اون که جامع موضوعات باید قابل صدق باشد بر موضوع بماند. چرا؟ چون موضوع مسئله، ما قضیه ضرورت به شرط المحمول خدا داریم، ذات موضوع نه به شرط المحمول. هیچ وقت قضایایی که در علوم یا غیر علوم به کار می روند بر بشرط ضرورت به شرط المحمولی نیستن، ذات موضوع هست، ذات موضوع به صورت لابشت، که اون وقت محمول برانا چه می شود؟ بار می شود. پس ذات محمول به صورت لابشت می گیم زید قائمون، یعنی زید لابشت قائمون، یا زید به ما هو قائمون قائمون، کدوم شد؟ زید لابشت. پس موضوعات همینطوره، وقتی موضوعات مسائل عبارت شدن از ذواتشون به صورت لابشت، چه جهت محمول در رتبه متأخر است، این وصف دلیلیت که شما اومدید گفتید که جامع بین الموضوعات، موضوعات که ذوات موضوعات مسائلا، همچون اینی درشان نیست، فی نفسه لابشت هم. این باید سمه حالت حجیت و دلیلیت از برکت چه گیرشون آمد؟ از برکت ترتب محمولات گیرشون آمد، و ترتب محمولات در رتبه متأخر است بر موضوع، موضوع در رتبه موضوعیتش لا بشرطه، به شرط المحمول نیست، و الا همه قضایا مشان ضروریه به شرط المحمول. و صلی الله علی محمد و آله.